بسم الله الرحمن الرحیم. درس استاد الیاسین صفحه 287.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان وامنع علينا برقاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره وأدرك بنا أيامه وظهوره وقيامه وجعلنا من خيره وعونه وأنصاره. عرضم به خدمتتون که مرحوم شیخ بعد از بیان آیه نبأ و همچنین بعد از بیان آیه نخر به سومین آیه یعنی آیه کتمان می‌پردازند. خب ایشون اول آیه رو تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. خب عرضم به خدمتتون که اشاره به اونجور که فرمودند اشاره به علماء یهود داره که اینها در تورات دیده بودند که نشانه ها بینات نشانه های پیامبر آخر الزمان چیست و با هم بینات می شناختند. سلام علیکم فهم پیامبر آخر الزمان رو، اما کتمان می کردن این نشانه ها رو، کتمان می کردن چون در حال توقع داشتن که اون پیامبر آخر الزمان از خودشون باشه. لذا از سر لجاجت می اومدن و کتمان میکردن و نمی گفتن که بقیه هم هدایت بشن. خب اینها مورد لعن خدا و مورد لعن لعنت کنندگان هم. خب حالا کیفیت استدلال به این رو به این آیه هم به همین نحوه شبیه هم اون یکی از کیفیت ها و تقاریب استدلال به آیه قبلی که اگر کتمان حرام باشه، یعنی به عبارت اخرى اظهار واجب باشه بر اینها، خب لغو است که قبول برای اون کسانی که میشنوند واجب نباشه. سلام علیکم یا الله بفرمایید. خب این عرضم به خدمتون تقریب استدلال می فهمد و تقریب فیه نظیر ما بینا و فی آیت نفر که چی؟ من ان حرمت الکتمان تستلزم وجوب القبول عند الاظهار. این روشن. اما مرحوم شیخ می فرماید که ما اون دوتا ایراد اولی رو که نسبت به آیه نفر داشتیم اینجا هم داریم. سه تا ایراد داشتی مرحوم شیخ نسبت به آیه نفر، یه اون ایراد اول و دوم اینجا هم هست. خب ایراد اولش رو آقای صابری یادآوری بفرمایید چی بود؟
من آن اطلاق بسه
اطلاق بودش احسن طیبالله طیبالله بعد که می گفتیم نسبت به اینکه کجا حالا قبول بکنند این قوم این منظرین آیه ساکت بود. اینجا هم شبیهشو میگیم، میگیم آقا حالا اینایی که داره بهشون گفته میشه این بیانات، حالا کی لازمه قبول کنند؟ این اطلاق نداره، ممکنه تحت یه شرایطی لازم باشه قبول کنند و همین مقدار که فی الجمله بخوان ولو با توفر شرایط، با وجود شرایط، تحقق شرایط قبول کنن کفایت میکنه برای اینکه لغو دیگه نباشه، از لغویت خارج بشه. خب و اما اشکال دوم شاه حمیدی بفهمند برامون.
بزرگی بود که فی جمله که وظیفه آیه شریفی داره وظیفه بوینده رو مشخص کنه. مسلمه کار نداری که آیه باید قبول بکنه یا نه.
خب این همون در حقیقت عدم اطلاق و اینها میشه که از این ناحیه اطلاق نداره، چون وظیفه اونا رو نمیخواد بگه، که خود وظیفه منذرین رو بگه. خب من ولی اشکال دوم که ایشون میگه ایرادین اولین، یعنی هم ایراد اول هم ایراد دوم. آیه شیدایی میفرمایند برامون
جواب
بعضی
چیز بود
اون
انذار به امور واقعی.
آها احسن
گفتش که
بله 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 حقیقتی اینها دارن اخبار میکنن. خب این حقیقت باید برای اینها محرز بشه که بپذیرن، یعنی نه تنها بحث عدم اطلاق مطرحه که آقا اطلاقی از این ناحیه نیست، بلکه اصلا ظهور در چیست؟ در تقیید، که فقط کی اینا باید بپذیرن؟ وقتی براشون ثابت بشه. و لذا تو مانحنفی هم بحثیه که نیاز به چه دارد؟ حصول یقین، بحث بینات و علائم نبوت. اونا هم حتی بیان بگن بحث نبوت چیزی نیستش که بخواد تعبدی حالا مثلا حاصل بشه این آقا تعبدن بپذیره، بلکه حتما باید خودش یقین کند که بله اینا بیانات و علائم پیامبری، یه پیامبره که بتونه به پیامبری اون پیامبر یقین پیدا بکنه. لذا مرحوم شیخ میفهمد هر دو ایراد اول و دوم که تو آیه نفر بود اینجا هست، من سکوتها و عدم تعرض فیها، یعنی در آیه لوجوب القبول و این لم، اینو باید با ادامهش با هم بخونید، و عدم تعرض فی حال وجوب القبول و این لم یحصل العلم عقیب الاظهار. این گونه نیستش که قبول را واجب کرده باشه بخواد متعرض یه همچین معنایی شده باشه که آقا قبول واجبه حتی اگر بعد اظهار برای شما علمم حاصل نشد، نه یه همچیزی متعرض نیست. او اختصاص، این میشه همون اشکال دوم که حالا بهتر بود لذا به جای او چی میفرمود؟ واو میفرمود. بله شاید هم حالا تو اصلا نسخه اصلی هم واو بوده بعدها اینجوری شده. و اختصاص وجوب القبول المستفاد منها من الآیه، بله به بالامر متعلق به اختصاصه، اختصاص وجوب قبولی که استفاده میشه از آیه اختصاص دارد به کجا؟ بالامر الذی یحرم کتمانه و یجب اظهاره، یعنی یه حق واقعی، یه حقیقتی، اما حقیقتی که گفتن کتمانش نکنید اظهارش کنید. این قبول به این تعلق گرفته، اختصاص به این داره، یه همچی چیزی رو شما باید قبول کنید. خب اینو من باید احراز کنم که بعد قبولش کنم، یا یعنی بدون احراز که نمیدونم قبول کنم، تعبدن که نمیشه قبول کرد. یا یجب اظهار فإن من امر غیره به اظهار الحق للناس لیس مقصوده الا عمل الناس بالحق، اون واقع، اون حقیقت. اما ولا یرید به مثل هذا الخطاب تأسیس حجیت قول المظهر تعبدن و وجوب العمل به قوله و این لم یطابق الحق. آقا تو کارید نباشه این مطابق حق هست یا نه، تو همجوری به هر حال تعبدن هم هست بپذیر، یعنی بخواد یه حکم چیو گفته باشه، یه حکم ظاهری تو همون فرض جهل و عدم احراز حق بودن این مطلب، ولو احراز هم نکردی به امان یه حکم ظاهری شعره بخواد بگی که آقا نه تو بپذیر، کاریت نباشه که حالا این حق هست یا نه، واقعا هست یا نه، ولو واقعا هم نبود تو بپذیر. نه اینا اینجور این دست خطابات معمولا یه همچین مقصودی توشون مد نظر نیست و ظهورشون این است که در فرض احراز میخوام بگن آقا شما قبول کنید، نه علا ای حال. الله رضایی خوبیدن همدالله هستن برکم الله. بله این دوتایی رو. بعد شاهدش یه همین که عرض کردیم که اصلا خود مورد آیه چیست آقا؟ این بینات و الهدایی که هست. آره فهمت که و یشهد لمذکرنا ان مورد الآیه کتمان الیهود و علامات نبی صلی الله علیه و سلم بعد ما بین الله لهم ذلک فی التورات. خب و معلومون ان آیات نبوه لا یکتفا فیها به زن، صرف زن که نمیشه اکتفا کرد در آیات نبوت، چرا که امری است که باید درش یقین حاصل بشه.
خب
بله با این نشانه ها، بله دیگه با این نشانه ها.
اون مورد آیه خب ما که آیات خصوصی هم ندن فیلمایی یکی از موارد است، ما که مثلا آیات قرآن رو که مثلا در یک جای خاصی یا موضوع خاصی منحصر نمی کنیم، که درسته که یه موضوع خاصی اومده و اینجور نیست که اصلا این منحصرش کنیم و اون یکش رو قبول نکنیم.
احسن ما از قبل نوشتیم که فلا یقال ان مورد الآیه لا یزیق اطار دلالتها لأننا نقول که چی؟ آره همین. چرا این اشکال آقای حسینی رو نباید اینجا مطرح کرد؟ به این جهت که اینجا اگر بخوایم این حرف رو بپذیریم، اخراج مورد آیه از آیه لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی ما بیایم بگیم آقا شما لازم نیست حتما زن یقینم براتون حاصل بشه، زنم که پایت میکنه، این مضمون که زنم کافیه، خود همین رو نمیشه تو مورد بپذیریم، چون مورد از مواردی است که یقین از ما خواسته شده، مطالبه شده، باید آدم حتما به یقین برسه تو این مسئله و زن کفایت نمیکنه. همین عرض میکنه، همین رو داره عرض میکنه. آیه در حقیقت اینو داره میگه، میگه آقا زنم کفایت میکنه، عبارتون اخرای حرف شما اینه که هم میتونی علم حاصل کنی هم میتونی زن، یعنی آقا زنم کفایت میکنه، در حالی که تو خود مورد آیه زن کفایت نمیکنه.
نه آره تو مورد آیه ما
کار همین خراب میکنه کارو، نمیشه یه مضمونی از آیه در بیاد که خود مورد مشمولش نباشه. دقت میفرمایید؟ از یه روشنیه دیگه، شما یه مضمونی رو بخوای از آیه در بیاری که خود مورد توش نتونه قرار بگیره، بعد بخوای بگی آقا الا البته مورد آیه، چه مضمونیه که خود مورد آیه رو نگیره. خب عرضم به خدمتتون که حالا ممکنه کسی بگه که آقا بله شما پس چرا مثلا سابقا استشهاد کرده بودید به کلام مرحوم شهید ثانی تو مسالک، که شهید ثانی میومد چه کار میکرد آقای زینعلی نسبت به اون آیه کتمان ما فی الارحام برای زنهای مطلقه، خب نسبت به اونها شهید ثانی چه استفاده میکرد؟ این که اگر بر زنها کتمان حرام شده، یعنی به عبارت اخرى اظهار واجب شده، پس بر دیگران هم قبول واجبه و الا لغوه. خب مرحوم شیخ سابقا به این فرمایش شهید ثانی استشهاد کرده بود و ردم نکرده بود اینو اون موقع. خب پس چطور اینجا که رسیدید جناب مرحوم شیخ یه دفعه آسمان تپید؟ چطور شد که اینجا میفرمایید وجوب اظهار حرمت کتمان، یعنی همون وجوب اظهار، این ملازمه ندارد با وجوب قبول علی ای حال؟ بلکه میتونه مد نظر فقط چه باشه؟ قبول تحت شرایط خاص، لذا مطلوب ثابت نمیشه. این آیا چگونه است به قول بند خدا؟ خب عرضم به خدمتون، مرحوم شیخ میخواد یه فارقی بیان بکنه، بگه که اونجا یه خصوصیتی داره قضیه توی بحث کتمان ما فی الارحام. خصوصیت چیه؟ این است که جایی که خود به خود غالبا برای دیگران علم حاصل نمیشه، یعنی غالب موارد چجوری سای صابری؟
زنیه.
احسن، اینه که زن حاصل میشه فقط. خب در یه همچین جاهایی ما همون لغویت رو میتونیم پیاده بکنیم، یعنی کلغو است که شاره بگه آقا شما حتما اظهار کنید، ولی به اونا بگه که نه لازم نیست قبول کنید. و فقط کی قبول کنید؟ وقتی که براتون علم حاصل بشه. خب چند درصد علم حاصل میشه؟ چند؟ اینجور جاهایی که غالباً علم حاصل نمی کنه اظهار مثلا شخصی نسبت به مطلب، علم حاصل نمی کنه برای دیگران و غالبا حرفش زن میاره برای اونها، اینجاها این یک ملازمه عرفیه دارد. با چی؟ با وجوب قبول. چون این که بخواد این بند بشه به چی؟ قبولش بخواد بند بشه به فرض حصول علم، یعنی یه فرض نادر، این که لغوه و عرف اینو نمیپسنده، نمیپذیره. میگه خب اینجوری میگه یعنی که با توجه به این غالبا هم زناوره، یعنی اونا هم بپذیرن دیگه با وجود همین زناور بودن. و حالا این کبراش، این کلیتش، صغرویان هم تو اون آیه کتمان ما فی الارحام قبلا هم عرض کردیم این اتفاق میفته که علم حاصل نمیشود. چرا علم حاصل نمیشه برای دیگران؟ چون زن در موضع تهمته. چرا در موضع تهمته؟ چون اگه بگه من مثلا بچه دارم، اون وقت عدهش میشه تا وضع حمل، تا زمان وضع حمل باید عده نگه داره، که اون وقت این چه سودی برای زن داره؟
سود ازدواج
نفقه و اینهاش به عهده شوهره است. این حالا که عرضم به خدمتتون بله، حالا که این زن معتده هست هنوز، و پس نفقش به عهده شوهرشه، خوراک و پوشاک و برحال میتونه یه چند ماهی هم مفتی برحال بمونه اینجا، مسکن و بله مسکن الان مهمه، خوراک و پوشاک یک کاری میکنه. بله خدا کمک کنه واقعا به جوان ها. واقعا سخت شده. ما یکی از رفقامون بنده خدا یه خطی کرد، نه خونش رو فروخت و اینا. حالا با تتمه پولش مثلا رفت یه دارغوزآباد اونجا خونه خرید، یکی از روستاهای قم، اونم حالا اصلا مفت اجاره داده، چون نمیبرن روستایی دیگه، حالا اجاره نیست. خودش توی قم بنده خدا گرفتار شده، من چندین سال دیگه همطور مستاجر است و فلان، اصلا نمیتونه حرف خونه خریدن رو بزنه دیگه. اون موقع حالا نمیدونم جهاز میخواست بخره برای دخترش که بود قضیه. آره خدا رحم کنه واقعا.
دیگه
نمیتونه بخره. خب عرضم به خدمتون که آره این یا اگرم به هر حال میخوایی چیز کنید مثلا آدم دخترش به یه جایی بده که جهاز با خود اون پسر است. و الا آدم هیچی دیگه شنیدم من داده ایمانه
نه چون اینجا کالای سنگین با پسر
هست. آره این که تقریبا همه جاییه، حالا یا سه تا یا پنج تا
چوب
پیر غلام آقای شیده اسم ازیان
تو مسیرش هست
انشاءالله که خدا اسبابشو فراهم بفرمد همه جوانان شما. خب این عرضم به خدمتتون. حالا نکته ایه که پس ما اونجا یه همچی حرفی زدیم ولی اینجا نه، اینجا اینو نمیگیم. چرا اینجا اینو نمیگید آقا؟ و اینا هم عرضم به خدمتتون که از حرفشون علما یهود، اینا هم از حرفشون معمولا یقین حاصل نباید بشه به شکل طبیعی برای مسلمان ها. حالا برای مسلمان هم نگیم، به هر حال برای مردم دیگه. برای چرا نباید برای اینا هم یه همچین یقینی حاصل بشه؟ چون به هر حال اینا آدم های یهودی بودن دیگه، یهودی بودن و سنخ به هر حال دینشون و اینها فرق میکرد با مشرکین و یه عده مثلا حالت اقلیت داشتن اون زمان ها. پس گفتن اونها هم برای حالا مشرکین و غیر مشرکین، به هر حال برای مردم دیگه، چه مسیحی ها مخصوصا، مثلا مسیحی ها فرض کنید اونا بخوام بگن، برای مسلمان ها که فایده ای نداره. مسلمان ها خودشون که مسلمان ها میمونه، مثلا کفار و مشرکین و سایر ادیان مثل مجوس و نمیدونم نصارا و اینها، که خب اینا هم طبیعتاً یک گاردهایی با هم داشتن به شکل طبیعی به جهت همون اختلافهای دینیشون، لذا برای اونا هم علم حاصل نمیشود. ممکنه مثلا کسی اینو بگه، در حالی که مرحوم شیخ میتونه جواب بده بگه نه خیر، نه خیر. چرا نه خیر آن شیدایی؟ به این جهت که به هر حال اقرار العقلاء علی انفسهم جائز. آقا اینا وقتی که دارن بر علیه خودشون در حقیقت شهادت میدن، معلومه که دروغ تو کارشون نیست، دایی برای این ندارن که بخوان دروغ بگن و خودشون رو تخطئه کنن. چون وقتی که بیان بگن علائم نبوت نبی را، یعنی که آقا بعد دیگه ما دیگه تمومیم و پذیرفتیم که شریعت ما نسخ شده و دیگه باید بیایم سراغ این پیامبر جدید، یه جورایی دارن خودشون رو تخطئه میکنن با این اظهار و با این کتمان. و شنوندگان میگن آقا این آدم برای چی باید مثلا دروغ بگه خودش رو تخطئه کنه؟ حتما داره راست میگه دیگه. اتفاقا پس توی این قضیه مورد آیه این گونه است که معمولا چه بسا علم حاصل بشه، و این گونه نیست به هر حال که غالبا علم حاصل نشه و زن بیاد، مثل اون آیه کتمان مافل ارحام نیست. لازم فهمید. پس فهمید که نه، لو وجب الاظهار الا من لا يفيد قوله العلم غالبا امکن جعل ذلك دلیلا الا عند المقصود العمل بقوله و ان لم يفيد العلم لالا يكون الغا احاز الکلام کلغو. میگه اگر اظهار بر کسی که لا یفید قوله العلم غالبا، غالبا حرفش علم نمیاره و زن میاره، اظهار بر یه همچه آدمی واجب بشه، اینجا ممکنه که ما همینو دلیل قرار بدیم برای اینکه مقصود چیه. مقصود متکلم این است که عمل بشه به قول این آدم مظهر مخبر ولو حرفش علم نیاورد. تا اینکه الغاء این حرف، این حرف یعنی چی؟ حاضر کلام یعنی چی؟ یعنی وجوب اظهار. اینکه میگه آقا از هرو مثلا لا تک تومو کتمان نکنید، آقا این حرف کلغو نشه. اگه ما بگیم آقا قبول حرف اینا بنده به حصول علم، این کلغوه، فرض نادریه که مثلا علم حاصل بکنه. و من هنا یمکن الاستدلال به متقدم من آیت تحریم کتمان ما فی الارخام علی النساء. اونجا به خاطر همین نکته میشد اینو بگیم و این استدلال کنیم بر چی؟ استدلال کنیم به متقدم علی وجوب تصدیق هم نه و به آیت وجوب اقامت شهاده. یه مورد دیگه هم که حالا این جدیده و به آیت وجوب اقامت شهاده علی وجوب قبولها بعد الاقامه. آقا این که مثلا فهمد وسته شد و شهیده این من رجال کم تا اینجایی که میفرماید که ولا یعب شهده ها اذا ما دعو شهده، اینایی که تحمل شهادت کردن یعنی یه صحنه رو رفتن و دیدن، مثلا گفتن آقا بیایید اینجا شاهد طلاق باشید، بیایید اینجا شاهد مثلا معامله باشید، رفتن یه معامله خواسته اتفاق بیفته اینا شهادت رفتن به عنوان شاهد امضا کردن، یه طلاق می‌خواست داده بشه اینا به عنوان شاهد رفتن اونجا امضا کردن، بعد یه نکاحی می‌خواست اتفاق بیفته اینا به عنوان شاهد رفتن. آدم‌هایی که تحمل شهادت کردن اینها بلا یعب الشهداء، اینها ابا نکنن اذا ما دعو، وقتی که توی دادگاه احسن فراخوانده شدن گفتن آقا بیاید شما که برحال بود بیاید شاهد باشی شهادت بدید، خب استنکاف نکنن. استنکاف نکنن یعنی چی؟ یعنی کتمان نکنن چیزی رو که دیدن شاهدش بودن، کتمان نکنن، بیان دادگاه و شهادت بدن. این الان چیه؟ این وجوب اظهاره، یا واجب شما اظهار کنید، بیاید توی دادگاه و ابا نکنید از این قضیه، بیاید دادگاه شهادت بدید. خب حالا اینجا هم معمولا قول شهود اینگونه نیست که علم بیاره و معمولا زن میاره. چرا معمولا زن میاره؟ با اینکه آدم ها عادلی هم هستن و حداقل دو تا عادله به این جهت که توی ارزم بخونه دعاوی و دادگاه و پاسگاه و محاکم یه مدعی از یه منکر هست، خود همون انکار منکر باعث میشود که این مدعی که شاهد آورده و شاهد داره الان شهادت میده به این راحتی برای قاضی و حالا برحال هیئت منصفه هرچی این یقین حاصل نشه، علم حاصل نشه، چون اونم داره انکار میکنه، اونم برای خودش شواهد و قرائنی میاره که آقا نه من مثلا نبوده اینجوری، اینا اشتباه میکنن یا مثلا دروغ میگن، من اون موقع مثلا جای دیگه بودم فلان. خود همین انکارهای این آدم هم باعث می شود که آدم شک کنه تو حرف شهود، ولو آدم های عادلی هم باشن، ولو نگه آقا دروغ میگن مثلا احتمال اشتباه بده توشون. لذا این خاصیت قضیه است که معمولا علم حاصل نمیشه، وجدانن هم همینه دیگه، علم حاصل نمیشه از شهادت شهود، تو اون دعواها این ورمورها این میگه اون رد میکنه فلان اینا، علم حاصل نمیشه به این راحتی. خب اینم باز پس میشه مثل کجا؟ مثل همون آیه کتمان ما فی الارحام. ولی در ما نحن فی اینجوری نیست دیگه. حالا اینشو مرحوم شیخ نفرموده. چرا در ما نحن فی اینجوری نیست؟ احسن، چون دارن بر ضرر خودشون این شهادت رو میدن، این اظهار رو میکنن، این خود به خود باعث میشه تو ذهن آدم این چیزی بیاد که آقا اینا چه دعایی بر کذب دارن. آدم عاقل که خودشو نمیاد خراب کنه که این بعد از من دارن واقعا راست میگن. بفرمایید.
باشه همه خبرهای واحد غالبا زن چیز علمی بهش میگه، این که اینجور استدار میشه میگه مثلا هر این چیزی که غالبا مثلا باش قیل حاصل نمیشه این حجت به اگه زن میشه. خب مثلا همین بگید همه خبرهای واحد غالبا مثلا کسی علمشون پیدا نمی کنه، فلذا میتونیم بگیم که با همین جمله تو خبر واحد رو ثابت بکنیم بگیم.
یه همچین چیزی رو فرمودن بعضی ها، بله یه همچین چیزی رو بعضی ها گفتن که به هر حال اصل کبرا رو که اگه مرحوم شیخ داره قبول میکنه، حالا ولو صغرویان هم چیزی نگفته نسبت به همین اخبار احادی که الان معمولا ما داریم، همین که صغرویان هم یه چیزی نگفته این نشان دهنده چه میشه؟ این که حالا اینجور بگیم هم ولو صغرویان هم تطبیق نکرده بر اخباره ها، ما خودمون صغرویان تطبیق میکنیم، حالا ولو ایشون هم اینو نگفته ولی اصل مطلب مطلب درستیه که ایشون فرمونده، ما خودمون میتونیم استفاده کنیم اینو، این مطلب رو در اخبار آحاد که اونجا هم غالبا ما عرضم به خدمتون که علم برای ما حاصل نمیشه. اما جوابی که هست این است که ما تو اخبار آحاد نداریم که بگن آقا شما اظهار کنید که از این لغویته بخوایم استفاده بکنیم. توی اخبار آحاد ما نداریم که شما حتما اظهار کنید که میفرمایید اینو که این برای شما نداریم. ما الان از چی داریم استفاده میکنیم؟ از این آیه داریم استفاده میکنیم در یه موارد خاصی. اون موارد خاص کجاست؟ مواردیست که گفتن آقا شما اظهار کنید حتما، کتمان نکنید. بعد میگیم اگه به اینا گفتن اظهار کنید کتمان نکنید، این در مواردی که معمولا هم حرفشون زناور باشه علماور نباشه کلغوه که بر اینها قبول و واجب ندانیم. این فقط یه بخشی از خبر واحدها رو میتونه پوشش بده، نه اون مدعای ما رو علا کلیته. یه خبر واحدهایی که مسبوق به چی باشه؟ مسبوق به وجوب اظهار. خبر واحدهایی که مسبوق به وجوب اظهار، یعنی به فرض کنید زراره، اگر حضرت مثلا به زراره چی بگه؟ بگه ها روایت هایی که از من میشنوی و اینا رو واجبه به بقیه بگی. حالا مثلا زراره معمولا حرفش علماور نباشه زناور باشه، بر بقیه بگیم لازم نیست قبول کنید، این کلغ میشه. فقط چه قبول کنید؟ وقتی یقین به حرف زراره پیدا کردید این کلغ میشه. حالا اینکه تو بحث ما الان این نیست، خبر واحدی که ما مد نظرمونه یه همچین نکته ای توش نیست. واقعا
هست که ما همین میخوام یه دونه مثلا چند تا حجت خبر واحد رو ثابت بکنیم که باید میکنه واسه ما دیگه. حالا مثلا گفتن که خبر واحدایی که وجودشون اظهارشون واجب هست، مثلا اگه پیش شما آمده تو قبول بکنم، همین که باید میکنی واسه حجت خبر واحد.
برای اون سلب نفی اون سلب کلی که مرحوم سید مرتضی اینا میکردن، آره، ولی نه ما خودمون که به این مقدار قانع نیستیم که، یعنی ما اصولیون به این مقدار قانعیم. نه حالا درسته یه جاهایی مثلا به یه موی بند میشد، میگفتیم حالا همین مقدارم برای نفی سید مرتضی کافیه. نه میفهمید خود شیخ تو همون آیه 90 یه جاهایی اینو میگفت. اما واقعا حالا انصافا خودمون به این مقدار راضی هستیم؟ نه خودمونی که نمیتونیم براز راضی کنیم به این مقدار. ما میخواییم به همین شکلی که الان مرسومه رد میفرمایید و عمل برش جاری و ساریه، به این نحو میخواییم خبر واحد حجت کنیم. خب علی حال ما امکان کون وجوب الاظهار لعجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرین. حالا تعدد المظهرین او احتفاف بالقرائن به قول مرحوم آخوند، یعنی اگر هم شما اصرار کنید که آقا علماء یهود هم لا یفید قولهم عادتا و غالبا العلم، مثلا به چه بیانی؟ همون بیانی که عرض کردیم که آقا به هر حال اینا به جهت همون گاردی که با هم داشتن، مشرکین با یهود، مثلا نصارا با یهود، مجوس با یهود، این گاردی که با هم داشتن باعث می شود که حرف اینا رو به این راحتی قبول نکنن، اعتماد نکنن به اونا. حالا ولو با هر بیانی شما بگید که اینا هم اینجوری نیست که حرفشون علم بیاره و غالبا اینا هم حرفشون زناوره، خب برفرض به این مطلب هم اصرار کنید، باز هم هیچ دلیل بر این نمی شود که لزومن پس این وجوب قبول ثابت بشه. علا ای حال وجوب قبول علا ای حال، یعنی حتی اگه علم هم حاصل نشه. چرا؟ به این جهت که آقا ممکنه یه دونه شون اگه بگه غالبا علم حاصل نکنه، ولی اگه چند تا بشن علم حاصل بکنه، متعدد بشن علم حاصل کنه. و آیه شریفه اون وقت مد نظرش همین باشه که شما مثلا واجب است قبول کنید که وقتی که علم براتون حاصل بشه. بله غالبا علم از اخبار یه دونه شون حاصل نمیشه، ولی اگه چند تا شدن اون اینجوری نیستش که غالبا بازم علم حاصل نشه. لذا میفهمد من امکان کون وجوب الاظهار لعجل رجاء وضوح الحق من تعدد المظهرین. به هر حال و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. خب این فرمایش مرحوم شیخ نسبت به آیه کتمان که نهایتا مرحوم شیخ استدلال به این آیه را نپذیرفتند. اما آیه چهارم بله 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 بله
که کجا بود؟
همون ادامه همین استدراک نعم و فلان اینا دیگه، در راستای همین بود دیگه. که حالا برفرضم حرف مثلا حرف اینا علم نیاره، یه دونه شون علم نمیاره، چند تاشون علم میاره و ممکنه آیه مثلا همین مد نظرش باشه. خب اما آیه سوال بفرماید که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب اینم باز اصل تقریب استدلال بهش به همین نحوه که آقا اگر سوال کردن را واجب کنند و قبول را هم واجب بکنند دیگه، به این نفر بگن آقا تو بشین پیش این آقا هر چی مثلا سوال داری از این آقا بپرس، این آقا سوالات رو جواب میده. ولی تو لازم نیست حالا جواباش هم حتما بپذیری، سوالتو بکن، سوالتو بکن اونم جواب میده، حالا خواستی قبول کن خواستی قبول نکن اونم نیست خیلی، نه فرمان قبول نکردی هم نکردی خب این لغوه چه کاریه؟ یعنی چی؟ یا تو بشین اینجا سوالاتو از این آقا بپرس، یه وقت نباشه سوالی برات مونده باشه نپرسیده باشه، یا هر چی سوال داری از این آقا بپرس. پس الوهل ازلک سوال کنید، واجب سوال کنید، بعد اون بنده خدا هم میاد جواب میده یا قبول نکردی هم نکردی خب این لغوه. پس فهمد که بنان الله ان وجوب السؤال، سوال کی؟ سوال از اهل علم. این یستلزم وجوب قبول الجواب و الا لغا وجوب السؤال. خب این تا اینجا. و اذا وجب قبول الجواب وجب قبول کل ما یسته ان یسالو ان. خب شما باز ممکنه یا این که اخص از مدعاست که این فقط خبر واحد را کجا ثابت میکنه؟ اونجایی که مسبوق به مثلا سوال باشد. مرحوم شیخ جواب میده یا سوال که حالا خصوصیتی نداره، این آقای مجیب، این آقای مجیب، این عرضم به خدمتون چه ابتدا به ساکن بدون اینکه ازش سوالی بشه بخواد یه جواب بده، چه نه بعد از اینکه سوالی ازش شد بخواد یه جواب بده، مهم اون جواب است، مهم اون جواب است، نه مسبوقیت جواب به سوال. یعنی این آدم آدمیه که میشود بهش اعتماد کرد، حرفاشو گرفت، اهل ذکر اهل علمه، میشه ازش شما مطلب رو بگیری و بپذیری، نه اینکه چون سوال کردی حالا این اتفاق افتاده باشه. نظام میفهمد و اذا وجب قبول الجواب وجب قبول کل ما یسن یسأل عن و یقع جوابا له، لأن خصوصیت المسبوقیه به سوال لا دخل له لین وجوب قبول قطعا. فاذا سئل الراوی الذي هو من اهل العلم، هو من اهل العلم، اینجا ببینید مرحوم شیخ ذکر رو به معنی چی گرفته؟ علم. ذکر رو به معنی علم گرفته. فاسأل اهل الذکر یعنی اهل العلم. فاذا سئل الراوی الذي هو من اهل العلم اما سمعه عن الامام زراره. زراره وقتی که یه چیزی از امام بشنوه در خصوص واقعی مثلا یه چیزی از حضرت شنیده، فعجابه به انی سمعته یقول کذا، زراره میگه من شنیدم امام باقر علیه السلام توی همچین مسئله همچیز میفرموده. اینجا وجب القبول به حکم الآیه. چرا؟ چون مثلا او الان اهل علمه، او میدونه علم داره، میدونه که حضرت اینجا چی فرموده، حالا که اهل علم و عالمه، به اینکه حضرت اینجا چی فرموده، اگه ازش سوال شد و جواب داد به حکم آیه باید جوابش رو بپذیریم. حالا میگیم ولی این خصوصیتی نداره، فیجب قبول و قوله ابتداعا، که چی بگه؟ اینی سمه دلمان علیه السلام یقول کذا، بدون اینکه سوال بشه، لانه حجیت قولهی هوند از این اوجب از سوال ان، چون حجیت قولش است که خودم اهل علم بودنش است که باعث شده شاره بگه ازش سوال کن که جواب بده تو قبول کنی، اهل علم بودنشه. حالا همین عالم، همین اهل علم، همین عالم ابتدا به ساکن هم بگه باید قبول کرد، عرفی هم چه تلقی داره و خصوصیتی برای سوال احساس نمی کنه. بله، لا ان وجوب السؤال اوجب قبول قوله، نه اینکه وجوب سوال دخالتی داشته باشه و باعث شده باشد قولش قبول بشه، مدخلیتی برای سوال نیست کما لا یخوان. علاوه بر حالا اینکه مرحوم صاحب اوسق فرموده با مثلا عدم قول به فصل هم میشود این مطلب را تمام کرد، یعنی یه نکته همین بحثی بود که الان شیخ فرمود که عرف هیچ خصوصیت و مدخلیتی برای سوال نمیبینه. نکته دوم چیه؟ عدم قول به فصل، که آقا کسی که مثلا خبر واحد را حجت بدونه، خبر زراره را مثلا به ما نسترقه حجت بدونه، تفصیلی نمیده بین این که مثلا کسی از زراره سوال بکنه که آقا حضرت در یه همچجای چی گفته، بعد زراره جواب بده، یا نه زراره ابتدا به ساکن بیاد به نفر یا حضرت در یه همچجای همچیزی فرموده، تفصیلی توی این مسئله کسی به این شکل نداده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. علمکم الله. یه روز هم یه پنج روز تر تعطیل کنیم.
شبانی
Hello.